مطلب در دیروز راجع به عینیت و عدم عینیت صفات ذاتیه بشود که حق متعال بود و اختلافی که در دو نحوه بیان این صفات از نقطه نظر تعلق این صفات به ذات، به لحاظ وجود صرافت و به لحاظ عدم تعلق به مظاهر و به معانی صفات، و نکته دوم تعلق این صفات به مظاهر ذات و به تعینات خارج از صرافت ذات. عرض شد که اشکالی که موجب شده است که بسیاری از بزرگان و اعلام من جمله مرحوم شیخ اشراق قائل به اصالت ماهیت شدند، مسئله به صرافت وجود در ذات پروردگار و ذات باری تعالی برمیگرده. به این نحو اگر چنانچه ما قائل به صرافت و بساطت وجود در ذات حق متعال بشویم که همینطور هم هست، لازمه این قول عدم تعین این ذات هست به هیچ حدی و به هیچ قیدی و در هیچ ماهیتی، به جهت این که لا شک و لا شبهه که ماهیاتی که در عالم خارج هستن، این ماهیات ولو مجردات از این ماهیات مانند عقول و ملائکه و عالم مجردات، اینها دارای حدود هستند و دارای تعین هستند و همین حد ذاتی آنها رتبه وجودی آنهاست. یعنی مرتبه وجودی آنها عبارت است از همون حد ماهوی آنها که هویت آنها را و حقیقت آنها را همون مرتبه وجودی خارجی شدتاً و ضعفاً و قوتاً و ضعفاً و امثال ذلک تشکیل میده. روی این حساب این معالیل و این ماهیاتی که در خارج موجود هستند، این ماهیات نباید متراوش و مترشح از ذات محق متعال باشند، چون این ماهیات اگر اصل و حقیقت در این ماهیات وجود است، خب ما مشاهده میکنیم این وجود وجود محدوده. پس بنابراین ذات حق متعال اون وجود بسیط و به صرافه او متبدل شده و متغیر شده به یک وجود محدود و این عرض می شود که لازمش ترکب در ذات است. یا اینکه یک مقدار از این وجود مجزا می شود و جدا می شود از اون ذات، این لازمش قول به عدم صرافت وجود است، چون صرافت در وجود و بساطت در وجود قابل تجزیه و قابل تقسیم نیست، با قول به صرافت و بساطت منافات دارد. اگر شما یک لیوان ماء را بخواید تقسیم بکنید در چند انا، این قابل تقسیم است. چرا؟ چون ما یک مسئله مادی است و یک عرض می شود که وجود مادی است، اون وجود مادی قابل تقسیم هست، اما یک وجود مجرد اون قابل تقسیم نیست که بخواد الان در اینجا تقسیم بشه. فرض کنید که من باب مثال اون علم شما، علمی که در نفس است، آیا او قابل تقسیمه؟ قابل تقسیم نیست، که نصفی از اون علم را با عرض می شود که چاقو و با یک سکینی شما نصفی از اون علم را جدا کنید، این قابل تقسیم نیست. اون عطوفت و رحمت و شفقت شما نسبت که در نفس قابل تقسیمه، قابل تقسیم نیست. تفکر، تعقل، قابل تقسیم نیست، غضب، شهوت، تمام اینا قابل تقسیم نیست، شدت و ضعف دارد ولی قابل تجزیه و قابل تقسیم نیست. چرا؟ به واسطه ای که اینها وجودات مجرده هستند. تقسیم در وجودات غیر مجرده که مادی هستند ساری و جاری است، اما در یک وجود مجرد تجزیه و تقسیم در اونجا راه ندارد. البته برهان این مسئله بعداً میاد ها، در بحث تجرد، در بحث عقول و همینطور در بحث تجرد نفس و امثال ذالک، در اینجا برهان بر این مسئله میاد. ولی در اینجا این نکته هم خب مشخص میشه که وجود به صرافه و وجود بسیط که بسیط الحقیقه است، این بسیط الحقیقه قابل تجزیه نیست. فلهذا این روایتی را که بعضی ها نقل می کنند ان الله خلوان ان خلقه و خلقه خلوان انه، این روایت عرض کنم که اشاره به مسئله دیگری دارد، اشاره به همون تفاوت بین تعین در مخلوق و عدم تعین و صرافت در خالق را دارد. و امیرالمومنین علیه السلام هم و همینطور سایر ائمه در خطبات و در احادیث توحیدی به این مطلب اشاره دارند. عرض می شود که بینونت و عزلتن در باره چیز داریم، بینونت و عزلتن، بینونیت بین پروردگار و بین مردم و بین خلق، بینونیت عزلت به معنای بینونیت مکانی نیست که یک شیئی از شیء دیگر کنار باشه. لذا در تعبیر بینونیت می‌فرماید خارج عن الاشیاء لا بالمباینه یا لا بالمزایله، خروجش از اشیاء و بینونیتش از اشیاء، بینونیت این بینونیت زوال نیست که یک عد می شود که در آن مرتبه وجودی راه نداشته باشد. الان بینونیت بین این کتاب و بین این عد می شود که ظرف، الان این بینونیت بینونیت بالمزایله است، یعنی این عد می شود که کتاب در محدوده وجودی او زوال دارد، راه ندارد، طریق ندارد. این ظرف در محدوده وجودی کتاب زوال دارد، راه ندارد. و این در خروجی که عرض می شود که بین ذات و بین موجودات وجود دارد، از آغاز این خروج و این بینونیت بینونت عزلت نیست، بینونیت زوال نیست. پس چه نحو بینونیت است؟ این از یک طرف. از طرف دیگر داخلان فی الاشیاء لا بالممازجه، دخولش در اشیاء به عنوان مزج نیست که خلطی باشد، ترکیبی باشد بین موضوع و بین عارض، ترکیبی باشد بین دو امر. ما و شکر را شما مخلوط میکنید و مزج میکنید، یک ماده ثالثی به وجود میاد. این در میشود که ماده را با اون ماده خلط میکنید، یک ماده دیگری و ماده ثالثی متحول میشه. یا اینکه عرضی عارض میشود بر موضوعی، لون عارض میشود بر موضوعی. این در اینجا عروجش عروج مزجی است، یعنی ترکیب شده است این ماده، این موضوع با این عرض در اینجا به یه شکل خاص است. میفرماید دخول خداوند در اشیاء دخول مزجی نیست. پس چه نحو است؟ یعنی اگر ما بین این دو عبارت را جمع کنیم، اول دخول مزجی نیست، داخل است لام بالمزج و الخلط و ترکیب، ثانیا خارج است لا بالانعزال و لا بالمزایله. مجموع این دو را اگر با هم جمع کنیم، نتیجش قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء را به ما فایده میدهد. یعنی اون وجود مجرد بسیط، اون وجود به واسطه بساطتی که دارد باید شامل کل الاشیاء بشود، اگر شامل نشود لازمش مزایله است، و اگر سایر اشیاء با همون حدود وجودی خود داخل در او بشوند، به نحو این که با وجود تجرد اون حدود وجودی را حفظ می کند و این حدود وجودی به مادته و به همین کیفیته در اونجا حضور دارد، به نحو این که اگر یک تکه از این جزء را ما برداریم، یک جزء از آن وجود مجرد کم می شود و نقصان پیدا می کند، لازمش ترکیب در وجود است و با صرافت و وساطت وجود تنافی داره. بنابراین علی هذا اون چه که رفع اشکال را می کند و موجب می شود که قول به وحدت وجود و اصالت وجود به قوت خود باقی بماند و مسئله اصالت الماهیه به کلی ترد شود، این است که در مسئله صرافت وجود لازمه صرافت وجود و بدون قید و بودن وجود این است که بتواند با محدود خود را وفق دهد. لازمش اینه. اگر شما از می شود که تقسیم را در باب از می شود که در تقسیم به مقسم به لا به شرط و به شرط شیء و به شرط لا در نظر بگیرید، می تواند مثال خوبی برای ما نحن فیه باشه. ببینید، صوت آن فعلی است که از فم انسان خارج می شود، اون صوت است. صوت عبارت است از آن صدایی و حرف خواهد بود. این رو میگیم مقسم لا به شرط. مقسم لا به شرطی یعنی نفس و طبیعی که خود را وفق میدهد با تمام مصادیق اون طبیعه، و مصادیق مختلف هستند. مصداق هست، بعد از مصادیق مصادیقی هستند که اینها قائم ذات هستند و محتاج به غیر در افاده معنا و استفاده نیستند. بعضی از مصادیق هستند که قائم ذات هستند، اولی خود آنها برای افاده کفایت نمی کنه، مانند فعل. بعضی از مصادیق هستند که الان قائم ذات نیستند، الان قیام اونها به غیر است، تدلی اونها به غیر است و اصلا اونها بدون غیر معنا نمیدهند، مانند زید قیام ذات دارد و بدون نیاز به از می شود که شیء دیگر، بدون نیاز به یک امر دیگر فعل یا حرف باشه، اون افاده میدهد، اون افاده معنا رو میده به صحبه قائمون. اما در مورد فعل نیازی به فاعل هست، یا در مورد من نیازی به از می شود که کلمه‌ای که قبلش هست، سرت و من البصره الی الکوفه، این نیازی به او داره. علی ای حال ما سه مصداق از این عرض کنم حضورتون که صوت ما سه مصداق بیرون می آوریم. مصداق چهارمی که ما از این صوت می توانیم استفاده کنیم، کلماتی است که اون کلمات بی معنا هستند، بدون معنا هستند. این مصداق از می شود که چهارم. مصداق پنجمی که ما می توانیم از این از می شود که صوت به دست بیاریم، کلماتی است که اون کلمات مفید است ولی دارای معنا نیست. مثلا فرض کنید که صدا و آوازی که اون آواز مفیده، فرض بکنید که مثل آهنگ، فرض کنید که موسیقی میمونه این صدا و صدای مفیده، اما باز در اینجا مفید معنا نیستن، یعنی افاده دارد ولی افاده معنا را ندارد. علی ای حال ما میتوانیم شقوق مختلفه ای را از این صوت که طبیعت کلیه است و طبیعت محمله است ما به دست بیاریم، که اون مقسم برای همه این اقسام خواهد بود. حالا اون صوتی که از دهان بیرون می آید و اون صوت به یکی از اشکال در خارج متشکل می شود، آیا تشکل این صوت به یکی از اشکال او را از صرافت بیرون میاره؟ بیرون نمیاره. الان من فرض کنید که من میگم یه صدای ز از دهان من بیرون میاد، ز درست شد، بعد این ز تبدیل میشه به زید، صدای آب. بعد این ز تبدیل میشه به صدای زید، این ز تبدیل میشه به او، میشه ذل. درست شد؟ این سه حرکتی که این صدای من و این صدایی که از دهان من میاد بیرون، این حرکات تغییری در اون طبیعت اصلی صوت ایجاد نمی کند. یعنی باز اون صوت خارج عن الفم به همون طبیعت صوتیه خودش باقی میمانه، فرق نمی کنه، ولی شکلش تغییر پیدا میکنه، کیفیتش تغییر پیدا میکنه. گاهی از اوقات فتحه دارد، گاهی از اوقات ضمه دارد و گاهی از اوقات کسره دارد. درست شد؟ گاهی از اوقات اون صوتی که بیرون میآید اون عرض میشود که متکیه بر عرض میشود که اسنان است، گاهی از اوقات متکیه بر حلق است، گاهی از اوقات بین حلق و بین اسنان است. اینها تمام چیه؟ همه اینها صوت، صوت واحده، ولی این صوت واحد که عبارت است از خروج نفس. بعضی این نفس، این هوا، وقتی هوا نباشه صدا نیست دیگه. بعضی ها دیدید این یه اشکالی پیدا میشه در همین نای، در همین از میشود که حنجره شون، و بعد این از اینجا تنفس میکنن، یعنی دیگه نفسشون اصلا بالا نمیاد. یا اینکه فرض کنید که اون تارهای صوتی اونها، تارهای صوتیشون دچار اشکال شده، هوا نمیاد به این تار صوتی بخوره که این تار صوتی به از میشود که صدا و ارتعاش در بیاد. تا هوا نباشه در دهان انسان صدای نمیتونه به اصطلاح بیرون بیاره، چون فقط حواس که میتواند از میشود که این مبلد صوت باشه و صوت در هوا میتونه جریان پیدا بکنه. البته در آب هم این هست، ولیکن اگر در جایی که خلع باشه در اونجا صوتی نیست. این صوتی که از دهان میاد بیرون، این صوت یک امر بسیطه، ما از او تعبیر میکنیم به چی؟ وجود به صرافه و از میشود که بسیط الحقیقه. من باب مثال میگیم، حالا از باب مثال میگیم وجود به صرافه. این وجود به صرافه دارای اشکال مختلف است، گاهی اوقات به صورت اسم است زید، گاهی اوقات به صورت فعل است فرض میشود که زاده، گاهی اوقات به صورت از میشود که حرف است، مثلا فرض کنید که من، یا فرض کنید که الان. خب این صدا الان به این نحو خود را با تمام مصادیق خودش وفق میدهد. درست شد؟ حالا ما میتوانیم بگوییم، که خود این صوت تنها، این اون عرض کنم حضورتون که همان اسم است بدون فعل و بدون حرف، یعنی اون قیود، اون قید زیدیت و اون قید اسمیت داخل در حقیقت این صوت است. نه، این داخل نیست، به جهت اینکه ما صوت داریم و این صوت ما در اشکال مختلفی است. گاهی اوقات صوت اصلا بدون اسم و فعل و حرف، مثل او، بدون اسم و بدون فعل و بدون. گاهی از اوقات صوت داریم، این صوت از می شود که با قید حرفیت در خارج محقق می شود، مثل من و اله. گاهی اوقات این صوت با قید فعلیت. پس بنابراین قید دخالتی در تحقق این صوت ندارد، این صوت هست، الا اینکه به اراده متکلم این صوت دارای حدود و دارای قیودی می شود. پس ما می توانیم بگیم که صوت داخل است در آن اسم، اسم زید. زید بدون صوت که نمیشه، میشه البته به کتابت میشه، ولی حالا زید با از میشود که تلفظ. اگر از شما سوال کردن که آیا صوت داخل در این زید، زیدی که الان شما در شرید چیز میکنید، ضبط میکنید، تسجیل میکنید توی شرید، این زیدی که الان میشنوید آیا صوت داخل در اوست؟ میگی داخله یا نه؟ میگی داخله. بالمواجهه مزجی دیگه در اینجا در کار نیست. شما چیزی را نیامدید با صوت مزج کنید، قاطی کنید، ترکیب کنید، یک جزءش صوت و یک جزءش قید اسمیه. همچنین چیزی ما نداریم. یک جزءش صوت و یک جزء قید چی؟ قید فعلیت. این مسئله نیست اینطور. یک امر بیشتر از دهان ما خارج نمیشود، یک لفظ بیشتر خارج نمیشه، و آن زید. همون زید که میگیم تبدیل میشه به فعل، میشه زاده. ببینید ز یه دال تبدیل میشه به زا الف چی؟ دال. زاده زید زیده. زاده به یک معناست، زیده به یک معناست، زید به یک معنای دیگه است. پس اگر از شما سوال کردن که صوت داخل در اسم هست، میگیم بله صوت داخل در اسمه. اگر صوت داخل در اسم نبود، اصلا اسمی دیگه در کار نبود، اسمی دیگه نبود، چون اسم منتفی میشه به انتفاع صوت، اون زید هم منتفی میشه. پس این داخل در چیه؟ داخل در زیده. بالممازجه؟ نه بالممازجه نیست. از اون طرف صوت خارج از زید است؟ بله زوست. چرا؟ چون اگر صوت عین زید بود، ما فقط در عالم فقط اسم داشتیم، در حالتی که فعل داریم، حرف داریم، موسیقی داریم، نمیدونم فرض کنید که اصوات لغو و اینها داریم، تمام اینها چیه؟ اصواتی هستند دیگه، صوت دیگه، همه اینها اصوات. پس بنابراین اگر به ما بگویند که صوت خارج از زید است، میگیم بله خارج، ولی لا بالممایله و لا بالمزایله. اینطور درست شد؟ این مطلب رو حالا ما بیایم در وجود به صرافه و وجود وسیط الحلقه پیاده بکنیم، چقدر مسئله راحت شد دیگه، هیچ اشکالی باقی نمیمونه. اون وجود بحث و اون وجود بسیط که عبارت هست از وجود حق متعال، اون وجود اصل و حقیقت همه چیست، اصل و حقیقت همه موجوداته، اصل و حقیقت همه مظاهر، اصل و حقیقت همه تعینات، اصل و حقیقت همه چیه؟ همه مظاهر، همه مقیدات و معادل، همه اینها رو اصل حقیقتشه. به نحو این که اگر اون وجود نبود، دیگه شخص محترم و عالم دانشمندی وجود نداشت، اون فرض کنید که میبایست وجود داشته باشه، اون اصل حقیقت، تا این که اشیا در خارج وجود پیدا کنن، یا علیگیش بهشون بگین که از یه جا دیگه آمده، بهش بر میخوره میگه نه من چی من از یه جا دیگه آمدم، من از وجود، من از وجود خود میشود که اون وجود مجرد و بحت و بسیط و اینا. درست شد؟
کل اشیا در عالم مرکب هست، یعنی همین عدم نظر و عدم عضوه در عدم ترکیب. بنابر مبنای حضرت آنی که فرمودید به صدد وجود در دین تعیان واقعی است، باید بگیم اصلا ما در عالم ترکیب و تعیانی نداریم به اون معنی که اون به صدد رو جه حذف بشه.
ببینید در اینجا از باب تشبیه امام علیه السلام می فرماید شما در عالم خارج، در خارج بالاخره این دو ظهوری که الان به شکل ماده در خارج تحقق پیدا کرده، در اینا قابل ترکیب نیستید. حالا کاری به اصلش ما نداریم، اینی که الان در خارجه، حالا سراغ اصلش میریم که در اصل نسبت به این تحقق خارجی ترکیبی نیست. این ترکیب عبارت است از مابل انتزاع و مابل اشتراق و مابل افتراق بین صور مختلفه. اما الان شما در اینجا از میشود که چند چیز دارید. آب در اینجا دارید، این کار نمیتونید بکنید دیگه، همین آب، آب این آبش، نخود هم فرض کنید که هست و لوبیا و اینها رو هم میرن میارن و حالا بعد اینها رو همه رو شما با هم قاطی میکنید، آب و نخود و لوبیا و لحم و سبزی و خضرویات و امثال ذلك، بعد یک آب گوشتی برای من انشاءالله میپذید که انشاءالله گاگای سوال کردم درد سر میاره. این چیزهایی که الان ما داریم در خارج یکی یکی داریم مشاهده میکنیم، آب و نخود و لوبیا و گوشت و پیاز و سیب زمینی و همین چیزهایی که باش چیه؟ حالا منظور هر چیزی، غیر از کلم هر چی میخواد باشه اب نداره، اون یه قلم جنس رو نگیره. کجا شو؟ دارم از که درش بسته. بله درست شد. این ماده مواد خارجی که الان وجود داره، این مواد خارجی را شما ترکیب میکنید، ترکیب میکنید، قاطی میکنید در یک ظرفی، در یک انایی، آب هم میریزید روش، میذارید روی چراغ، روی عد میشود که آتش، حرارت، گرما، این تن کم کم پخته میشه، پخته میشه به نحو این که یک امر خارجی از اون متولد میشه، این میشه ترکیب. درست شد؟ حالا امام علیه السلام میخواد بفرماید که از باب تشابه وقتی که ما میگیم یک چیزی داخل در دیگری است، آنچه که متبادر به ذهن است همین ترکیباته، همین خلط و مت و ترکیباته. لذا میفرماید که دخولش در اشیا به نحو آن مفهوم صادق است، ولی نه به نحو مصداق، مصداق خارجی که شما دارید این مصداق رو در نظر میگیرید. این دخول، دخول مادیات است که لازمش ترکیب و مزج امثال ذالک است، و این لازمه ترکیب حکایت از اون تجزی میکند، اون تجزی منافی با تجرد و اینها هست، فقط از این بابه. حالا عرض کنم که امام راجع به این قضیه از میشود که بسیط الحقیقه، لازمه بساطت حقیقت و لازمه صرافت وجود که همون جنبه تجردی است، لازمه او این است که قابلیت انعطاف داشته باشه، قابلیت تصور به صور مختلفه داشته باشه. یعنی وقتی که یک حقیقتی مجرد باشه و اون حقیقت مجرد از می شود که قید نداشته باشد، همین که شما میگویید مجرد است و قید ندارد، یعنی قابلیت تقید دارد، و الا اگر قابلیت برای تقید نداشت، این وجود وجوده به شرط لا بود، به شرط عدم تقید به قید بود، و وجودی که به شرط عدم تقید به قید است که وجود به شرط لاست، این وجود وجود محدود است، این وجود وجودی است که مباینه است بین او و بین سایر موجودات، مباینه است بین او و بین سایر معالی. پس این وجود دیگه وجوده از می شود که وجوده به صرافه و وجود مجرد نخواهد بود. وجود مجرد مانند اون صوتی میماند که از فم خارج می شود و قابلیت تلون و قابلیت تبدل و تغییر را به جنبه انواع و اقسام وجودات خارجی دارد، اون وجود میشه وجود مجرد. اما اگر فرض کنید که یک صوتی از دهان خارج شد و او قابل برای تبدل به اشیاء خارجی را نداشت، دیگر او تجرد ندارد. وقتی که ما گفتیم زیدون، این زیدون قابلیت برای زاده را ندارد، قابلیت برای زیده را ندارد، فقط زید با این خصوصیت و با این محدودیت الان در خارج محقق شده و تحقق پیدا کرده، و این عینه چیز عینه محدودیته. پس وجود مجردی که اون وجود وجوده به صراف است، اون وجود وجودی است که لا به شرط قرار بگیرد، لا به شرط مقسمی، برخلاف از می شود که نظر بسیاری از عوازم و عرفا و عد می شود که بزرگا یا همینطور بعضی از حکما، که اون وجود را مانند مرحوم آشامد حسین اصفهانی کمپانی که وجود حق متعال را در ذات وجود به شرط لا می دانند، وجود به شرط لا، وجود مجرد و عد می شود که قابل صدق بر افراد و قابل انطباق با معالیل و با ظهورات نیست، وجود به شرط لا وجودی است که سلب و نفع در اینجا قید برای اوست، و وقتی که قید برای او بشود، بین او و بین سایر از می شود که معالی انفکاک و بینونیت عارض می شود. آن وجودی می شود با همه اشیا وفق بدهد که اون وجود وجود لا به شرط باشه. گاهی به صورت جبرئیل در میاد، گاهی به صورت میکائیل در میاد، گاهی به صورت مجددا ظاهر می شوند، گاهی به صورت عقول ظاهر می شوند، گاهی به صورت مثال و صورت ظاهر می شه، گاهی به صورت ماده و عالم شهادت ظاهر می شه. باز دوباره شهادت را بر می گرداند به صورت، صورت را بر می گرداند به معنا، معنا را بر می گرداند به صورت. اینی که شما در خواب می بینید که دارید، فرض بکنید که من با مثال در آب شنا می کنید، یا فرض بکنید که غذا می خورید از فواکه و اینها می خورید، اینها چیست؟ اینها همان معانی است که میاد و تبدیل به صورت میشه در عالم نفس و در عالم مثال، صورت خارجی را محقق میکند. صورت خارجی آن معنا تبدیل به صورت میشود، نه اینکه صورت در اونجا هست. صورت در اونجا نیست، اون وجود حقیقی و وجود بسیط، اون وجود بسیط دارای صور نیست که مجموعه از صور باشه، که یکی که از این صور را اگر شما بردارید جای اونجا خالی میماند. این ترکیب در می شود که وجود وحد و بسیط لازم میاد، بلکه اون وجود وحد و بسیط قابلیت دارد که خود را به صور مختلفی چیکار کنه، نشون بده. این اون چه که در درون است و اون چه که سر است و اون چه که باطن قضیه است عبارت است از همون وجود مجرده. اون چه که ظاهر است و اون چه که در خارج مشخص است و اون چه که در خارج عد می شود که نمود دارد عبارت است از تعیناته. اون چه که از صدا در زید، زیدی که ما میگیم، اون زید، اون عد می شود که صدایی که موجب برای وجود خارجی زاویا و داله است، با این خصوصیت اون همون وجود از می شود که حالا اصطلاحا میگن که مادی است، حالا از باب تشبیه، این وجود همون بحث و بسیطه. اون چه که در خارج شما میشنوید و شما استماع میکنید که عبارت از این ترکیب خاص باشه، زیدون، این ترکیب خاص، این میشه چی؟ این میشه ظهور آن وجود بحت و بسیط خواهد بود. پس بنابراین روی این حساب
باشه میشه که در قول و رفاجمه ایان سامده در صورت میگه هست، حالا کاری به این تشکالی که به حرف اونها تره، ولی قاله بر این بودی که حضرت که ایان ثابته وجود دارن در منطقه ایزا، بنابراین فرمایش هایی میگه هایی که این بحت و بسیط حتی در تحیانش در اونجا نیست.
همینی که شما میگید عین ثابت، مرتبه ذات را شما چه تفسیر میکنید؟ یه وقت مرتبه ذات وجود مجرد را این در تصورتون هست که اون وجود مجرد طبعا اون نه قیدی دارد نه تعینی دارد و نه حدی دارد، عین ثابت هم مثل بقیه مرخص هست، اونا به اصطلاح باید دنبال کار خودشون برن. یه وقتی شما اون ذات را در نظر میگیری و با لحاظ تعیناتی که اون تعینات متعلق به او هستن، مانند فرض کنید که اسم و فعل و حرف که متعلق به اون صوت هستن، خب میتونیم بگیم که اسم و فعل و حرف در فم انسان، در دهان انسان موجوده، منتها بسته به اراده متکلم است که چه نحوه این صوت یا عرض میشود که این صدا را بیرون بیاره. ترکیب زد و ماهیت زد در ذهن متکلم موجود است. اگر متکلم بخواهد بگوید زید، میگوید زید. اگر متکلم بخواهد فعل بگوید، میگوید زاده. اگر متکلم بخواهد نحوش رو تغییر کنه به عنوان مجهول بیاره، میگه زیده.
پس لازم بگه برای زاد هم ما صور علمه قائل بشه، نمیدیم حتی نافی این قضیه رسید.
کجای این قضیه ثابت میکنه مطلبه؟
میفرمایی که در مرحله زاد اونجا هر اراده ای بکند میتواند به این تعیونات در بیاره.
خب در مر اراده ای بکند، اگر اراده ای بکند میتواند به این تعیونات در آورد. بله درست.
پس این تعیونات در ذات نیست.
تعیون در خب نیستش در ذات. میگم هست. بحثی
که در جمع
بین
قول حضرت علامه تهران
در بحث فنا عیان ثابت، نه ببینید من اونجا اینو عرض کردم، این مطلب من در اونجا عرضم این بود که در باب فنا و در بحث فنا تغییر و تبدل می شود که چیز تغییر و تبدل ماهوی پیدا نمیشه، بلکه در اونجا تغییر و تبدل در عالم ادراکه. اونجا بحثشون راجع به این بود که وقتی یه شخصی که فانی میشه اصلا به طور کلی از مرحله نفس میاد بیرون، عبور میکنه از مرتبه نفس و بعد اون نفسیت خودش را از دست میدهد و تبدیل به، فرض کنیم از باب مثال میگم، اصلا تبدیل به دخان میشه، یعنی دیگه جناب آقای وقتی که فانی میشن انشاءالله هیچ وجود ازشون باقی نمیمونه، نه سری نه کله نه دستی نه پایی، اصلا دود میشه هیچی تو عالم. این قسم میگیم نیست، این همین قسم میگه علامه طباطبایی ایشون تصورشان بر این بوده که وقتی یه شخص فانی میشه اصلا به طور کلی نفسیت و تمام خصوصیات همه از بین میره. این وسط چیه؟ اصلا شخص نیست تا اینکه ما ضمیر رو بهش برگردونیم بگیم که زید امر بکر هیچی، اصلا ضمیر هو تا وقتیست که این شخص به فنا نرسیده. همین که هو به فنا رسید دفعه میشه هیه، حالا یا میشه هما یا میشه هنه، بالاخره اصلا ضمیر از این وسط برداشته میشه دیگه، این دیگه تشخصی ندارد تا اینکه به او ضمیر برگرده و ضمیر همیشه باید که مشاران الهی داشته باشه. این نظر علامه این بود. مرحوم آقا هم اشاره به این نکته در این مطالبشون نداشتن. مرحوم آقا میفرمودن چه اشکال داره یه شخص وقتی که فانی بشه همه ی انانیت و نفسیتش از بین بره و دوباره و وعد میشود که خلقاً جدیدا از اونجا دوباره رجوع کنه و با یک وعد میشود که خلق جدیدی متو بر وزان همون قبل از فنا، یعنی بر شکل و عرض و اینا. اینطور نیستش که یه کسی بخواد قبل از این که فانی بشه فرض کنید که رنگ صورتش بیازه، وقتی که به فنا میرسه یا تبدیل به سواد میشه برمیگرده بقا پیدا میکنه، یا اینکه تبدیل به احمرار میشه فرض کنید که، نه اینطور نیست، به همون کیفیت اون دوباره چه ارجاع پیدا میکنه. این مطلب محل تأمل و محل اشکاله به جهت این است که ما وقتی که نگاه میکنیم به شخص ما در او تغییر و تبدلی نه در مادهش میبینیم جسمش همونه، 70 کیلو وزنش بوده الان هم 70 کیلوه، در خصوصیات و روحیاتش توجه میکنیم میبینیم که خب این همون زیده، حرکت میکنه، یمشی فی الاسواق، یتحرک، یأکل، یشرب، ینام، همون کارها رو انجام میده. مطلبی که در اینجا هست این است که تفکرات او تغییر پیدا میکند، آراء او متبدل میشود، صفات او صفات انسانی میشود. قبلا صفات حیوانی بود، حالا تبدیل به صفات انسانی میشه. آرا قبلا آراء شیطانی بود، حالا الان تبدیل به آراء رحمانی میشه. تفکر مادی بود، الان تفکر میشود که توحیدی میشه. این تغییر و تحولاتی که پیدا شده در او، بالاخره تغییر تحولات هست دیگه، ما اینو داریم میبینیم. بله بله حالا این عرض بودم، ما که اینها رو داریم میبینیم، یعنی اینها مسائلی است که ما داریم مشاهده، این مسائل چه نحوه اتفاق افتاده، در کجای این بدن تصرف شده، آیا خدا در پا تصرف کرده تفکرش عوض شده، یا در این شکمش تصرف کرده، یا در این عد می شود که مغز و اعصاب و دست و اینا تصرف کرده، هیچ کدوم اینا سر جاشه، همه اینا به جای خودش محفوظه. در نفس او و در اون انسانیت او و در روح او تصرف شده، انجام شده، اون تصرف به چه نحویست، معدوم شده و بعد مخلوق شده یا نه معدوم نشده؟ اگر معدوم بود خب دیگه نفس چرا نمیکشه، نفس میکشه غذا میخوره، همه کار انجام میده. این معدومیت هم در اینجا معنا نداره. حالا این تغییر و تحولات برمیگرده به ادراک، یعنی این نفس به واسطه تعلق به ماده از مبدأ دور شده، تعلق به ماده، نه اینکه از مبدأ دور شده بینونیت اتفاق افتاده، بینو ادراک او نسبت به مبدأ ادراکش کند شده، ادراکش سست شده، ادراکش بقیع شده، ادراکش از حقیقت چیه مجزا شده. این میشه چی؟ این میشه شخصی که توجه به ماده دارد. حالا از ماده میخواد برگردد کم کم به سمت چی؟ به سمت تجرد بره. اون حالت نفسانی او کم کم متبدل میشه به طوری که خود انسان هم احساس میکنه که این انسان سال گذشته نیست، حالاتش عوض شده. در این که زید زیده است ولی در این حال حالاتش چیه؟ تغییر پیدا کرده. بعد میره بالاتر، سال بعد میبینه با سال قبل تفاوت داره ولی زیدیتش از بین نرفته، زیدیتش محفوظه. بعد سال ثالث همینطور، سال رابع، خامس، سادس، سابع، همینطور تا میره یک مرتبه به یک مرتبه میرسه دیگه شعور نداره، تمام خصوصیات نفسانی خود را از دست میدهد و دیگر در اونجا ادراک ندارد. این میشه مرتبه چی؟ مرتبه فنا. به این ثابت کاری نداره قضیه، این ثابت به حال خودش محفوظه. حالات متبدل میشه تا وقتی که دیگه نفسانیت خودش دیگه چیه؟ از بین میره دیگه. وقت در اینجا وقتی که هیچ حالی ندارد و هیچ تشخصی ندارد و خود را با همه موجودات واحد می‌بیند، وقتی که واحد دید دیگه در اینجا شما نمیتونی به این بگی زید یا امر، یا این که دیگه زید نیست، زیدی که دارای خصوصیات است، دارای اون هست، دارای افکار خاصه و خود را با این افکار از بقیه جدا میکنه، ما به این زید میگفتیم. الان که این با همه عالم وحدت پیدا کرده و دیگر خود را نمیبیند، خود ادراک نمیکنه، نه اینکه هستا هست، ولی ادراک از او سلب میشود به واسطه مرتبه فنا، اون سلب ادراک اون اسمش چیه؟ اسمش فناست، ولی عین ثابت به جای خودش محفوظه. عین ثابت عبارت است از اون محدوده وجودی که خدا برای هر کسی تعیین کرده، میشه عین ثابت. اون محدودیت وجودی که قبل نمیره،
اون کجاست؟ ذات هم وجود نداره عین ثابت،
که دیگه ذات نیست، دیگه در مرتبه ذات نیست. مرتبه ذات عبارت از وجود مجرد، در مرتبه ذات اسماء هم نیستش که علم و قدرت اینا هم نیست. خب همین همین دیگه باید. اون مثالی که من زدم اینجا دیگه شما باید خودتون استفادهش رو بکنید، استفادهش دیگه در اینجاست. مسئله وسیط الحقیقت کل الاشیاء یعنی اصل و حقیقت همه اشیاء اون وجود مجرد صرف و بسیط است که نه لون و نه کم و نه کیف و نه اعراض و نه هیچ گونه حدی بر نمی‌داره. اون وجود مجرد و بسی در مقام تنازل و در مقام بروز و ظهور دلش میخواد، به من چه مربوطه؟ دلش میخواد بروز و ظهور پیدا بکنه. اون در مقام تنازل به محدودیت خود را در میآورد. چطور؟ اینکه شما در مقام بیان اون صوت را تبدیل به فعل و اسم و حرف میکنید، اون وجودم در مقام بیان، در مقام بیان خارجی از میشود کتاب بینات خارجی، در مقام کتاب بینات تکوین، در اونجا خود را به مرحله بروز و ظهور در می آورد. یه ظهور زید است، یکی امر است، یکی خالد است، یکی جبرائیل است، یکی پیغمبر است، یکی امر. این ظهورات و بروزات چی هستن؟ همون وجود بسیط هستن که دیگه با این ظهورات دیگه تفاوتی ندارن، یعنی اختلافی منافاتی دیگه با اینها دیگه پیدا نمی کنه. پس اشکال دیگه به اصالت الماهیه از این نقطه نظر اشکال به اصالت الوجود و وحدت وجود وارد نمی شود تا ما از اونها فرار و اصالت الماهیه حال خودش چیه در وجود در اون تجرد خودش باقی است. پس او به سر ناید خود آنجا که اوست، غیر صد عقد وجود آنجا که اوست، معناش اینه اون وجود بسیط و حقیقی هیچ وقت به صورت و محدودیت خارجی در نمیاد، یعنی نه اینکه محدود بشود، بله این محدودیت خارجی جدای از اونیست و این لاحدی، این محدود باید خودش را بردارد به اون لاحدی برساند، یعنی از نظر تعلق به ماده باید خود را به اون چی لاحدی، به اون لاحدی که رسول اسمش را فنا میذارد.